دوم هم این که لزوما هزینه های گزاف و هزینه هایی که ما احساس میکنیم بچه ما از پسش برمیاد پرداخت کردن باعث میشه بچه به ما خیلی تکیه کنه و تکیه کردن بیش از حد بچه توی بزرگ سالیش آسیب جدی خواهد داشت. ببینید یه مقدار در مورد این بخش بخوام بهتون بگم، استعداد الزامش نیازه. چطوری؟ مثلا ما تو بازار میگیم وقتی که شما عرضه و تقاضا مشخص بشه، وقتی نیاز باشه نسبت به آنچه که میبینید بچه شما داره از خودش ساطع میکنه، ما فقط هدایتش کنیم، هدایت درست به اون سمت. و اون نکاتی که عرض کردم، مدیر محور، روابط محور، تحلیل محور و یا ارزیاب محور، موضوعاتی که رفته رفته ما باهاش دست و پنجه نرم کردیم. یعنی ما میدونیم این آدم وقتی اخم میکنه یا آدم مدیر محور یا پروژه رو جمع میکنه، یا این آدم روابط محور با روابط عمومیش میتونه وارد یک تیم بشه، یا تحلیل محور الزامش آنچه که دیده است رو میتونه کامل برای شما تشریح کنه. ما اصطلاحا به این تیپ میگیم تیپ مادرانه، خوب میشنون و خوب میتونن بازگو کنن. و ارزیاب هم که عرض کردم نگاه وکلایی دارن، قضاتی هستن، سوالهای متعدد میکنن. اینها اگر درست و به موقع به بچه داده بشود، نمودارهای درست رو یاد میگیره. در یک برهه مدیر خوب میتواند باشد، در یک برهه میتواند تحلیلگر، ارزیاب و روابط محور خوبی به جامعه ما بتونیم تقدیم کنیم.
درسته. آقای دکتر، یه سوالی پرسیدن که از شنوندگانمون نوشتن که از چهار حالتی که فرمودین، آیا در بزرگسالی همینا قابل تغییر هست؟ مثلا از ارزیاب محور تبدیل به مدیر محور بشه؟
ببینید، یه واقعیتی رو باید عرض کنم خدمت شما. این درس یا این مبحثی که من عرض کردم محضر شما، شاید با اهم مطلوب سرکار خانم میگن علم 10 سال پیش آمریکاست، در حالی که 1400 سال پیش امیرالمومنین نامه 31 که ایشون به امام حسن در مورد همین موضوعات فرمایش کرده. شاید زمانی که من داشتم بازخورد میگرفتم و عزیزانی که داشتن در مورد این 4 تیپ شخصیتی صحبت میکنم، یکی از رفرنس هاشون همین فرمایش امیرالمومنین. وقتی که شما به بچهتون یاد بدید چطوری انسان خوبی باشد، روابط اجتماعیش رو چطوری باید ببره جلو، یا موضوعات کسب و کارش رو چطوری تعریف کنه، اینها همون فرمایشات انسان اوتیتی یا اون تراز است. و ما قائلیم که 14 معصوم دقیقا این نقش رو داشتند و تمام تعالیمی که دارن تو این راستا قرار گرفته. و یه سوال بپرسم از خود شما، فکر میکنید گرونترین نفربر یا خودرو توی 50 سال آینده سرکار خانم چیه؟
نمیدونم.
پس بزنید با این تعاریف هوش مصنوعی و ربات و انسان.
سفینه شاید بتونه باشه، یعنی یه چیزی که خود آدم ها رو جابجا میکنه، یعنی سفینه نفربر.
میتونه سفینه باشه، میتونه اون خودروی هوشمند باشه. ولی یه نکته ای عرض کردم، یه جایی هوش مصنوعی میگه که انسان رو به درد نمیخوره، میتونه شما رو از مسیری که هستید خارج کنه. 50 سال آینده پیش بینی ها بر این است که گرونترین نفر بر اسبه.
عجب.
چرا که هوش مصنوعی روش سوار نمیشود و شما اگر مهارت سوارکاری نداشته باشید اون موقع ضعف دارید. این فرمایش پیامبر کیه؟ مثلا 1400 سال پیش، که فرمایششون که به بچه‌هاتون سوارکاری، شنا و تیراندازی یاد بدید و از این دست قبیل موضوعات. و همه اینها رو اگر کنار هم بذاریم، میبینیم که ما هر چقدر به تکنولوژی ها نزدیکتر میشویم، عقب تر میافتیم نسبت به آموزش، یا آموزش های کاربردی.
بله.
و مهارتی.
دقیقا همینطوره. یکی دیگه از شنونده هامون نوشته استعدادیابی رو خوب گفتین، اما بازم پول میخواد استعدادیابی و کشف استعداد بچه ها تا به اجرا در بیاد و هر کاری سرمایه میخواد و پشتوانه مشاوره و الاخر هم همه اینا یه جورایی آدم رو به قله میبره، به چاله میندازه، دوباره به دره میندازه، به خاطر اینکه ما نتونستیم اون پول رو فراهم بکنیم که درست هزینه بکنیم.
میتونم یه جوابی به این بزرگوار بدم؟ ببینید، ما بزرگترین هزینه که پرداخت میکنیم زمانه. زمان رو چون از دست میدیم دیگه کارش نمیتونیم بکنیم. اگر شما تو زمانتون مدیریت کنید، خودتون بچه خودتون رو ارزیابی کنید و دو تا اصل مهارت و تخصص رو درست بهش معرفی کنید، بلا شک یک آدم خیلی برجسته در آینده تحویل جامعه میدید و برای خودش آدم موفقی میتونه باشه. این که من الان چون پول ندارم بچه من بی خیالش بشم خیلی حرف درستی نیست، و یا این که مثلا من پول دارم حتما بچه من باید بیاد بره این کلاس ها رو بگذرونه، این هم درست نیست. ما بعضا داریم میبینیم خانم یه عزیز بزرگواری از بچه ها مثلا اومده کیف پول پدرش رو، کیف پول الکترونیک پدرش رو به اصطلاح خودش هک کرده، پول رو از حساب پدرش ریخته به حساب مدرسه که آبروش جلوی بچه ها نره. ما این رو میفهمیم که این بچه در حوزه تکنولوژی به شدت خلاق است و ما باید این رو مدیریت کنیم و پدر مادرش الان باید درگیر این میشن. حالا ما باید برای این بچه چیکار کنیم؟ حتما بفرستیم کلاس های نمیدونم هکری و بزرگت نیست؟ نه واقعا این نیست. این بچه اگر تبدیل بشود به یک کدنویس ابتدایی، یواش یواش مسائل رو پیش ببره، به مراتب خطهی درستی هم میگیره برای جامعه. و از اون سمت هم داریم، مثلا من عزیزی رو دارم توی حوزه یک کارخانه نوآوری و صنایع خلاق استان البرز. این عزیزمون اومده یک اختراعی رو انجام داده، شاید خیلی اختراع پیش و پا افتادهیه، ولی همین که خلاقیت رو تونسته برای خودش تداعی کنه و یک مدل برای خودش بسازه برای من جذابه. این عزیزمون اومده بوده یک مانیتوری رو ترسیم کرده که چطوری از ارتعاشات بتونه بیماران مثلا کمایی رو برگردونه به حالت عادی. بعد من میدونم میبینم پس زمینه فکری ایشون 3 سال پیش پدرشون به رحمت خدا رفته. خب این بچه با همون تفکر حالا به اون دستگاه نرسیده، ولی تونسته از ارتعاشات و امواج چیز دیگه ای رو خلق کنه و درست کنه که به درد جامعه میخوره و هزینه های آنچنانی نمیخواد. شرطش همینه که شما درست بشناسید بچه ها رو. من اگر بخوام بگم، شاید خدا به من 3 تا اولاد داده، 3 تا میوه بهشتی داریم، سلامت بشه، خدا عزیزم شما رو حفظ کنه. این 3 تا میوه بهشتی دقیقا تو مسیر خودشون دارن میرن جلو. من میبینم که پسرم مثلا روی حوزه های دیجیتال به شدت براش مهمه و جذابه، دخترم زهرا خانم کاملا مثلا نگاه هیجانی رو داره، یه هوش هیجانی به شدت بالایی رو داره، و حالا نورا هنوز به اون سن نرسید، ولی ما میبینیم که نگاه مدیریتش خیلی خوبه، چون حالا میتونیم تصمیم بگیریم. اما اگر من اینها رو بخوام خراب کنم، پازلاشو بریزم به هم،
همه چی به هم
میریزه.
درسته. خیلی متشکرم از شما دکتر احمدزاده. شنوندگان عزیز، به توان زندگی رو میشنوید از رادیو اقتصاد و با موضوع تاثیر استعدادیابی کودکان در کنترل و مدیریت بودجه خانواده. اگر سوالی دارین حتما بپرسین از کارشناس برنامه با شماره تلفن 2265 2525 در تماس بشین، یا اینکه پیامک بفرستین به 30036. گاهی اوقات بین اون چه که ما فکر میکنیم با اون چه که در واقعیت وجود داره تفاوت بسیار زیادی هست. پدر مادر موفق اون کسانی هستن که بتونن حقیقت وجود فرزندشون رو ببینن، نه اون چیزی که خودشون دوست دارن یا جامعه میپسنده. کشف استعداد میتونه خیلی ساده باشه، فقط کافی نگاه فرزندانمون رو بهش دقت بکنیم و به حرف دلشون گوش بدیم. یه بخش گزارشی آماده از همکاران من تهیه کردم، بشنویم برمیگردیم.
دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. رسیدیم به بخش گزارشی و داشتم همینجوری دنبال سوژه مورد نظر میگشتم، یک مغازه که توزیع انواع اقسام کاغذزیبایی‌ها دارن فعالیت میکنن، نظر من رو جذب کرد. سلام، خوبه؟ این وقتتون بخیر باشه، زنده باشه. فکر کنم سرتون خیلی خلوته ها داشتین تو موبایل. من علاقه مندم گزارش کردن رادیو. یه چند تا سوال. سلام علیکم اول.
سلام،
وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
چند ساله تو حوزه کاغذزیباری هستی؟
17 سال.
17 ساله. ازدواج کردین قطعا؟
بله.
فرزند داری؟
بله، یه دختر دارم.
چند ساله است؟
یه دختر دارم نابغه 13 ساله.
نابغه 13 ساله، پس یه عالمه کلاس ملاس نوشتین ایشون رو.
انا تیز هوشم میره، هیچ کلاسم نفسم تو همه چیم یک.
از اول هیچ کلاس ثبت نام نکردی. مگه میشه پدر مادر تو بچه به دنیا میاد میگن این کلاسو بنویسیم این کلاسو.
همه چی رو خودش ثبت کرد. مثلا همین الان حالا به کارتونش میذارم که ببینید. نگاه این نقاشی رو بدون اینکه کلاس بره الان کشیده برای من فرستاده.
آفرین، چه نقاشی خوشگله. کلاس طراحی نقاشی
رفته؟ اصلا به هیچ عنوانش نرسیدم. ولی الان موسیقی دارم میفرستمش. زبانم خودش خونده، با همت خودش زبانش یاد گرفته خوب شده.
بس از این پدر مادر نبود که هزار تا کلاس بنویسی بعد بگی این به دردش نخورد اون به دردش نخورد هزینه کرد.
هر چی که خودش دوست داشت فرستاد. اگه دوست داشت میفرستادش.
دور اطرافتون داری؟ از این پدر مادر که هزار تا کلاس بچه‌هاشون رو
آره زندگی‌ها.
چه جوریه؟
یعنی به بچه‌شون واقعا تأمین می‌کنن. ولی من نه. زندگی‌ام الان هر کلاس شما بگی می‌نویسن. از شنا بگی تا موسیقی هرچی هست.
خب بعد حالا شده که بچه‌ها برن نصف رهاشون.
آره اکثر کلاسایی که رفتم واقعا نه یاد گرفتم و هم ول کردم.
چرا؟ بعضی مالش خوبه؟
عالیه.
خب همونه که فکر نمی‌کنم. دایم
عالیه آره.
آخه مگه دلیل میشه؟
خود بچه‌م چیز باشه دیگه. خود بچه‌م بخواد، دلش بخواد یک چیزی رو دوست داشته باشه بره ادامه بده. وقتی بهش تعمیم می‌کنی واقعا که زده میشه ازش.
این کلاس فرستادن به نظرتون یه جورایی راه و روش استعدادیابی بچه‌هاست؟
تو اکثر چیزا بله هست.
خب پس چرا مثلا هزار تا کلاس می‌نویسن بعضیا بچه‌ها دوست ندارن؟
خب خیلی هم که میفرستن قبول میشن برنده میشن، ولی اونایی که تحمیله میدونم که نمیشه بعد... چون دیدم
و خودتونم هوشمندانه کلاس ثبت نام میکنه بچه رو یا از خودش نظر میکنه؟
حتما خودش باید بگه.
از اول بچگی همینطوری
از اول همینجوری بود، الانش
همینجوریه. الان 13 سالش. اون موقع که
اون موقع هم که کوچیک بود چیزی که خودش دوست داشت، یعنی هفتم کلاس اول که بود یه استاد داری اینجا استاد داداشی، بعد من اینو فرستادمش اونجا باش صحبت کردیم رفت پیشش کلاس هفتم برین که کلاس هفته باشه خودش از روی سیدی محتار همه یاد گرفتیم به من گفت هر چی که داری کلیه قلب هر چی داری بگو این پس دختر تو بزن کلاس
تو بودجه خانواده تاثیر گذاشت این هزینه ها؟
آره صد درصد میذاره من میشه نظره.
بعد چی کار کردیم پس بچه رو؟
کلاسش قد کردیم نرفت.
تأثیر نذاشت رو استعدادش؟
نه خودشو درگیر چیزایی دیگه کرد.
شما از این پدرهایی هستی که میگه که اگر کلاس هم برای استعدادیابی بچه نباشه با این هزینه های گزاف، باز هم بچه اگر راهنمای درستی بالا سرش باشه مسیر و راه خودش رو پیدا میکنه؟
حتما همچوریه. چیزی که دوست داره ادامه میده دیگه، میره دنبالش.
خیلی عالی. آقا خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
چه که تنتو سالم باشه.
ممنونم شما.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم بخش گزارش امروز ما بود. متشکرم که ما رو شنیدید. ولی همچنان با برنامه شما همراه باشید.
ممنونم از خانم علاقه من که این بخش گزارش رو تهیه کرده بودن. نکات جالبی داشت توی این بخش گزارشی شنیدیم. ما داریم در خصوص تاثیر استعدادیابی کودکان در کنترل و مدیریت بودجه خانواده صحبت میکنیم با شما عزیزان. مهمان حضوریمون هم آقای دکتر محسن احمدزاده هستن، معاون آموزش و دانش بنیان کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز که وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوریه. خیلی مسئله مهمی مطرح شد. میخوام الان اشاره بکنیم به بخش گزارشی. توی بخش گزارشی شنیدیم که یکی از شنونده ها میگفت نیازی نیست بچه خیلی کلاس خاصی بفرستی، اگر چیزی بخواد خودش میره پیدا میکنه، یا اینکه بچه من نخبه است هیچ کلاسی هم نرفته. میشه اینطوری باشه آقای دکتر؟
من نظرم اینه که نه لزومن. ببینید هر چیزی نیاز به اون استادکار داره، ولی اینکه شما به چه کلاسی میفرستیدش خیلی مهمه. ببینید اگر بچه به شدت توی سن 7 سالگی تا 15 سالگی به شدت نگاه ضبط کننده داره، اگر شما مدیریت مالی خودت اشکال داشته باشه بچت همونجوری بار میاد، اگر شما بریز به پاش باشی بچت همونجوری بار میاد. ولی شما به نظر من میرسه از الان به بعد حداقل عزیزانی که صدای حقیر رو میشنون تکیه بر این بکنن که یه مقدار اصلاح رفتاریشون رو خودشون انجام بدن و دو تا بخش تخصص و مهارت رو از نگاه استعداد درست ببرن جلو، هم کاهش هزینه است، هم بالا بردن بهره‌وری درست توی آینده این بچه،
یعنی رو خودشون اگه کار بکنن رو بچه تأثیرش رو خواهند دید.
بله بله
خیلی جالبه. یکی از شنونده هامون نوشته که امروز بچه ها در منزل هم تا حدودی استعدادشون مشخص میشه، کارهایی رو که دیدن و انجام دادن و چیزی که در حد سنشون یاد میگیرن. والدین گرامی فرصت خلاقیت و کشف استعداد رو در اختیار بچه ها باید قرار بدن. نظر یکی از شنوندگان عزیزمون بود. یکی نوشته که با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، باید یک کاری برای بچه هامون انجام بدیم. و حالا پیام‌های خیلی زیادی، یکی از شنونده‌های محترممون نوشتن که خیلی جالبه که مطالبی که آقای دکتر عنوان می‌کنن دقیقا من دارم مرور می‌کنم، یه جوری انگار خاطرات من داره مرور میشه، اتفاقاتی که انجام ندادم، کاری که انجام ندادم و بعد حالا نتیجه هایی که گرفتم نتیجه خیلی خوبی نبوده. نوشته که مثلا من همه چیز رو مهیا کردم برای فرزندم، اما در نهایت بچه شد که یه چای درست کردن و بلد نیست، 18 سالشه. یعنی واقعا باید از همه جنبه ها رو بچه کار کرد دیگه.
بدون شک بدون شک. ببینید یه حساب سرانگشتی بکنیم، از 7 سالگی تا حداقل کارشناسی ما میگیم که یه سنی گذشته و یک ساعتی رو اینها طی کردن، از یه جایی به بعد میگیم که اینا فقط درس خوندن و اون نگاه تمدنی شکل نگرفته. شاید یکی از نکات مهم ما روی بخش تمدن ایران این بوده که خانواده خیلی مهم بوده و حتماً نظام آموزشی اون برهه خیلی تونسته روی این فرزندان کار کنه و از نقطه سوم میخوام نگاه کنم، الگوها و اسطوره های گذشتگان تمدن ساز بوده. الان به بعد ما باید حواسمون به اون ریشه ها باشه. اگر خانواده ریشهش متزلزل بشود، مسلماً بچه آنچه که باید باشد نمیشود. و حتی نظام آموزشی الان خیلی از منتقدین بخش استعدادها و بخش آموزش و مهارت ها به این نگاه میکنن که آیا بچه من توی سیستم آنلاین آیا چیزی اصلا یاد میگیره؟ باید ببینیم واقعا این درست بوده غلط بوده، باید چه کنیم، اینها باید یه بخش کارشناسی شکل بگیره. و حتی اسطوره هایی که ما برای بچه هامون توی این نسل داریم تعریف میکنیم، شاید یک کارکتر بازی یا کارکتر کارتونی برای بچه های ما الان شده الگو و اسطوره، در حالی که خیلی از اسطوره ها به عنوان یک مقام برتر میتونسته بچه های ما رو ببره به سمت مقاوم تر شدن. ما بعضا داریم نگاه میکنیم، همین شاید توی آسیای خودمون ژاپنی ها زندگی در شرایط سخت رو دارن و 3 روز تو باد و بارون میخوابن، مادر نگران نیست، چرا به نظر ما مادر خیلی نگرانه، پدرم نگرانه، ولی اونجا میگه که بچه من اگر قرار باشه به این تمدنه برسه، به این نقطه برسه، حتما باید اینها رو طی کنه. خانم سدلوی چقدر جالبه، ما تو همون ژاپن داریم که بچه ها به جبر، شاید بچه ها باید بخندن، به جبر باید گریه کنن، به جبر باید بلند بلند صحبت کنن، به جبر باید لطیفه بگن حتی. ولی الان ما اینها رو به بچه ها اگر بگیم یا به خانواده ها بگیم، شاید مثلا یک شوخی بیش نیست. این تغییر رفتار توی مهارت و تخصص ها الزام جدی دارد و به نظر من میرسه که خانواده رکنه و رکن باعث میشه که بچه شما درست پیش بره و ریخت و پاش‌های مالی بیش از حد هم به نظر من آسیب رسانه تو آینده.
دقیقاً. اینقدر بحثمون جذاب بود و مورد توجه شنوندگان عزیز بود که تهیه کننده برنامه ترجیح دادن که یکی از بخشامون رو حذف کنن، صحبت‌های شما رو ادامه بدیم. آقای دکتر، الان خود من به عنوان یه مادر کلی علامت سوال برام ایجاد شد، اینکه خب چیکار کنم، قدم اول بعد چیکار کنم، یعنی یه جورایی کلافیه که الان همه چیش به هم خورده، باید چی کار کنیم؟ خودتون باید درست کنیم که
خواهش میکنم. اولین گامش شناخت خودتونه، دومین گام شناخت جذابیت های فرزندتونه. حالا این جذابیت میتونه مهارت باشه، میتونه تخصص باشه. شاید آقازاده شما روی بخش های روباتیک خیلی براش جذابه، یا مثلا حوزه آیتی خیلی جذابه، یا نجوم خیلی جذابه، یا کتابخانی حتی براش جذابه.
خب آخه میونه کلامتون توی یه دوره‌ای یه چیزای خاصی رو دوست دارن، بعد 6 ماه بعد اصلا اون کلن حذف میشه، یه چیزی دیگه.
طبیعتشه، اصلا خیلی نگران این نشید، این طبیعت ذاته. انسان دیگه، کمالگراست، هر چیزی رو الان برای جذابیت داره، چون به اقناع میرسه بعدش میگه خب اینو که بلدم، برم چیز دیگه ای رو تجربه کنم. اگر شما درست نتونید تشخیص بدید، آسیب‌های اجتماعی میاد سمتش.
اون مهارتی که از اون چیزی که دوست داره بتونه پول در بیاره چی؟ اونم میتونه ملاک عمل کرده ما باشه؟
بدون شک ما نگاهمون روی بخش‌های آموزش باید این باشه که بچه در آینده نچندان دور بتونه خودش رو تطمیع کنه و خانواده ای رو بچرخونه. باز میگم این نگاه تأسف من از سر ضعف نیست، از سر اینکه کاش این کار رو انجام میدادیم، زمان رو از دست دادیم. ما سطح کارشناسی ارشد یا دکترا داریم که هنوز دست تو جیب باباست.
بله.
و نمیتونه پول در بیاره. بعد یه رشته هایی که اصلا رشته های پول در بیاریه، مثلا مدیریت بازرگانی یا مدیریت تولید یا مدیریت ساخت، اینها چیزایی که میتونن ازش پول در بیارن، ولی بچه به سمت فقط اون مدرک رفته. این کلاف سردرگم که شما فرمودید تو ذهن همه ماها هست.
بله.
ولی از یک جایی باید پیدا بشه و این رو تبدیل به یک نخ تسبیح کرد، همه مسائل ذیل همدیگه عبور کنه. و اولین نکته چم عرض کردم، اینکه خود خانواده متوجه این بشه که بچه من تو چه سطحیه، خودم اصلا آیا دارم انتقال داده های خودم رو یا خواسته های خودم رو به بچه انتقال میدم، یا نه واقعا بچه خودش انتخاب کرده. گیر خیلی از بچه های ما اینه دیگه، میان وارد بحث دانشگاه یا دبیرستان میشن، میگم این رشته رو دوست داریم، یه نه خانواده، یا مثلا دیگه نهایتا جهنم ضرر این رو زدم. اینها نکاتیه که بچه خیلی افت میکنه، چه توی حوزه رفتاریش، چه تو حوزه کسب و کارش، تو حوزه آموزش. و
حرف بزرگتر رای دکتری وقتی بشنویم میگن تو متوجه نیستی، الان نمیدونی، این واسط خوبه. الان مثلا هم حالا داستان یا روایتی که من خوندم، الان شما متوجه نمیشی، شما بزرگ شدی، اندازه من شدی، با یه خارجی اومدی صحبت کنی نتونستی، اون وقت متوجه میشی. به خاطر همون بچهش رو مثلا از سنین کودکی حتی قبل از مدرسه میفرستن کلاس زبان یه چیزای دیگه. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که بچه‌هامو نمیدونن، پس به جاشون تصمیم میگیریم. گاهی وقتا هم فکر میکنیم که تصمیمی که میگیره تصمیم درستی نیست. الان یه پیامکی داریم کلن 1 دقیقه و 30 ثانیه زمان داریم. آقای دکتر نوشتن بچه‌ام به شدت دوست داره کارهای تعمیرات برقی رو انجام بده در کنار خودم و با اصرار درسش هم داره میخونه، آیا این ایراد داره یا نه؟
نه، به نظر من حتما و حتما و حتما آدم موفقی میتونه باشه، چرا که حالا بدیهی ترین موضوعات آموزش رو یاد گرفته. اینکه بخواد بره مراتب بالاتر درس بخونه خیلی جذابه، ولی تا یه بخشی واقعا اگر نکشید، بچه نتونست، حداقل این که با اون مهارت تونسته پول در بیاره. و عرض کردم بچه ها باید برن به سمت علاقهشون. اگر نرن به سمت علاقهشون، مجبورن تن بدن به خیلی چیزهایی که دوست ندارن. من یه سوال بپرسم مجدد از شما،
فقط در حد 20 ثانیه.
20 ثانیه، حالا اگر زمان شد بعد عرض میکنم. نکته اینه، آیا از آینده بچه خودمون خبر داریم؟ چون خبر نداریم، ببریمشون به سمت مهارت. این مهارت کمک میکنه که بچه ها رشد کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر احمدزاده، استفاده کردیم از صحبتاتون. ممنونم که مطالب مهمی رو اشاره کردین. امیدوارم در آینده بچهای خیلی خوبی رو تربیت بکنیم که بتونیم بهشون افتخار بکنیم. ممنونم با شما، خدافظی میکنم. ممنون از شما شنوندگان عزیز. من هم با شما خدافظی میکنم، به اتفاق کارشناس محترم برنامه، و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. در پناه خدا باشین. خدا نگهدار.
حاضر هستن، شانس دارن به خوب پایانی
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح توی مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدید از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش.
یکی از ضروریات در حمل و نقل جاده‌ای توجه و طراحی ابزارهای ایمنی جاده‌ای همچون گارد ریل برای کاهش خسارات ناشی از تصادفات است.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که خیلی توی زبان امروز استفاده میشه واژه گارد ریل هستش. به اون نرده‌هایی اطلاق میشه که در کنار مسیر یا بین دو مسیر نصب میشه و هدف از نصب اون هم اینه که در صورت برخورد وسایل نقلیه خسارت وارده کاهش پیدا بکنه. متخصصان با توجه به این مفهوم معادل نرده حفاظ رو به عنوان معادل برای گارد ریل پیشنهاد دادن که این پیشنهاد در فرهنگستان هم پذیرفته شده. بنابراین بهتره که به جای استفاده از واژه گارد ریل از معادل نرده حفاظ استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویید.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید.
یکی از ضروریات در حمل و نقل جاده‌ای توجه و طراحی ابزارهای ایمنی جاده‌ای همچون نرده حفاظ برای کاهش خسارات ناشی از تصادفات است.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج